با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت پژوهش در چله دوم انقلاب.
با نام و یاد خدای بزرگ، امروز 26 مهر 1402 در خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی، استاد فیزیولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس هستیم. ایشان در سالهای خدمت در دانشگاه علاوه بر شاگرد پروری و تحقیق، مدیر کل پژوهشی و فناوری و نیز معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، مدیر کل حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی، برنده جایزه نفر اول علوم پایه پزشکی جشنواره رازی، عضویت در انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و عضویت در انجمن علوم اعصاب آمریکا رو در پرونده درخشان خود دارم. جناب آقای دکتر فتح‌اللهی امروز قرار است در موضوع پژوهش در چله دوم انقلاب مطالبی برای شنوندگان عزیز ارائه دهند. جناب استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع پژوهش و تحقیقات علمی در ایران بعد از انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. بررسی کارشناسی کارکردهای تحقیقاتی در دانشگاه‌های ایران قبل از انقلاب نشان می‌دهد که ما در برخی از رشته‌ها انگشت شمار به امور پژوهش مبادرت می‌کردیم. بر اساس شاخص‌های علم سنجی حدود 1500 سند از حدود 800 هزار سند موجود به قبل از انقلاب برمیگرده. الباقی بعد از انقلاب در واقع پدید آمده است. پژوهش دانشگاهی رو ما به برکت انقلاب اسلامی و با حمایت همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی شروع کردیم و کار فاخری رو انجام دادیم، به نحوی که بارها در صحبت‌های مقام معظم رهبری و سایر مدیران و مقامات ارشد نظام به این کار فاخر در واقع اشاره شده است. شیب رشد فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا بی‌نظیر بوده است. اما بعداً به دلایل گوناگونی، شاید به دلیل نظر اشخاص، نظر بعضی از تشکل‌ها یا احیاناً کارشناسی‌های ضعیفی که در واقع انجام شد یا بعضاً هم نظرات غیر کارشناسی در داخل، این حرکت رو یه مقداری تحت تأثیر قرار داده و همچنین نگاه و رویکرد کشورهای غربی به علم و پژوهش در ایران در واقع توانسته از طریق اعمال بعضی از تحریم‌ها تأثیرات خاصی رو بر این حرکت انقلابی بگذاره. من برای اینکه بتوانم این قضیه رو به خوبی توضیح بدم، به 3 هدف بزرگ و بلندی که در چله دوم انقلاب باید نظام علمی جمهوری اسلامی اونها رو به نتیجه برساند اشاره می‌کنم. فتح یا در واقع پی بردن به عرصه‌های ناشناخته دانش و فناوری یک هدف بزرگه. یعنی باید ما به زمینهای بکر علم و فناوری بپردازیم، مرجعیت جمهوری اسلامی ایران رو در سطح جهانی در علم و فناوری باید رقم بزنیم. دستاوردهای علمی، فنی و تخصصی خود رو باید برای تحقق تمدن نوین اسلامی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به انجام برسانیم. این سه تا هدف بزرگ نیازمند یک تمهیدات جدید است. برای اینکه بتوانیم این تمهیدات رو به خوبی در واقع انجام بدهیم، مستقیما به پژوهش نمی پردازم، چون پژوهش و پژوهش در واقع دانشگاهی در یک محیط بسیار گسترده‌ای به عنوان محیط نوآوری کار خودش رو می تواند به خوبی انجام بدهد و اثرات اجتماعی و اقتصادی رو در همچنین محیطی می تواند انجام دهد. من وقتی واژه نظام نوآوری ملی رو یا عبارت نظام نوآوری ملی رو اشاره می کنم، منظور تدوین یک نظام نامه در روی یک کاغذ نیست، بلکه نظامی است که در عمل وجود داره و کار میکنه و کارکرد خودش رو داره. ما در این نظام نوآوری ملی که به صورت یک مجموعه عملکردی و کارکردی داریم بهش نگاه میکنیم، سه بخش اساسی رو باید خوب طراحی کنیم، هرچند جست و گریخته به بخشی از اینها پرداخته ایم. اولین چیزی که باید خوب طراحی بکنیم محیط کسب و کار، به ویژه فضای کسب و کار حوزه دانش بنیانه، که بعداً توضیح خواهم داد که این به چه در واقع موارد میپردازه. مورد دومی که باید به خوبی بهش بپردازیم حوزه در واقع تجارت، مالیات، قانون و مقررات حاکم بر محیط تجارت. و مورد سومی که باید بدان به خوبی اهتمام بکنیم طراحی یک محیط پویای نوآوری است. این سه امر در ایران به خوبی بهش پرداخته نشده، هرچند جست و گریخته در جای جای این مملکت شاید بخشایی از اینها بهش پرداخته شده. ما نیازمند انسجام و در واقع ظرفیت سنجی و طرح جدید برای این بخش هستیم. در محیط کسب و کار، به ویژه فضای کسب و کار دانش بنیان، من قبل از اینکه این نکته رو توضیح بدم به چند تا مطلب اشاره می کنم که چرا با این روی کردیم موضوع رو توضیح میدم. ببینید، ما بارها در فضاهای مختلف، در محافل علمی، در محافل کارشناسی، حتی در محافل سیاسی مطالبی طرح می شود که کارهایی که در دانشگاه های ایران انجام می شود منجر به پایان نامه میشه، رساله میشه، رساله هم تو گوشه کتابخونه قرار میگیره. یا احیانا یک مقاله نوشته میشود، خب مقاله اثرات اجتماعیش و اقتصادیش چگونه در واقع باید اتفاق بیفته. تا حدودی میشود گفت که ما به خروجی های پژوهش خودمون در محیط های مختلف نقد میکنیم، اما غافل از این که اگر بخواهیم پژوهش و تحقیقات علمی اثرات اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، باید یک محیط نوآوری مناسب طراحی بکنیم. صرفاً طراحی یک محیط پژوهشی برای پژوهش‌های دانشگاهی همچنین کارکرد رو برای ما ایجاد نمی‌کنه. بنابراین من از این روی کرد به ضعف‌هایی که در ایران وجود داره و ما باید اونها رو در واقع طراحی کنیم، بازآفرینی کنیم و به خوبی بهش بپردازیم، وارد میشم تا پژوهش‌های دانشگاهی بتواند در محیط اجتماع و اقتصاد مؤثر عمل بکند. در محیط کسب و کار یا طراحی محیط کسب و کار یا فضای کسب و کار مناسب به ویژه برای کارهای دانش بنیان، ما باید به این قضیه بپردازیم که نخبگان و خبرگانی که هدایت و رهبری بازار در واقع شرکت‌ها، بنگاه‌ها رو به عهده دارن، چه رفتاری رو در اونها ترویج میکنن؟ آیا در اون محیط، یعنی بازار، شرکت ها، بنگاه ها، رفتار خطرپذیری ترویج میشود؟ آیا ICT رو به عنوان یک روش بسیار بسیار مهم و به عنوان یک تکنولوژی بسیار مهم در پیشرفت کار خودشون توجه دارند؟ بنابراین در این بخش اگر ما نخبگان و خبرگان خودمون رو که هدایت و رهبری شرکت هامون رو، بنگاه هامون رو به عهده دارند، به خوبی بهشون در واقع توجه بکنیم و روی نگرش اونها تأثیر بگذاریم و نگرش اونها این باشد که بتوانند خطرپذیری رو یا سرمایه گذاری خطرپذیر رو در بازار یعنی شرکت بنگاه ترویج بکنند و بهش در واقع مبادرت بکنند و ICT رو هم به عنوان یک روش کارآمد در کارهاشون به کار بگیرند، یک فضای مناسب و محیط کسب و کاری رو براشون ایجاد کردیم. ما الان برای کسب و کارهای دانش بنیان محیط پویا و در واقع محیط مناسبی رو طراحی نکردیم، هرچند شرکت های تحت عنوان شرکت های دانش بنیان به وجود آمده است یا پارک ها به وجود آمده است، اما اینا همه اینها به جای اینکه کارکرد اقتصادی مؤثری داشته باشند فعلا با حمایت منابع دولتی به کار خودشون ادامه میدهند. نکته دومی که ما باید بهش بپردازیم در محیط کسب و کار نظام تأمین مالی شرکت ها و بنگاه هاست. شرکت ها و بنگاه ها چگونه پول به دست می آورند؟ آیا این شرکت ها با بازرگانی پول به دست می آورند یا از طریق سرمایه گذاری در حوزه های خطرپذیر که می تواند برای اونها منابع بسیار خوبی رو ایجاد بکنه، در این حال خطراتی هم توش خوابیده؟ آیا شرکت های دانش بنیان از طریق مبادرت به کارهای خطرپذیر منابع مالی خودشون رو تامین می کنند یا مغلوب پارادایم های اقتصاد کهنه و گذشته ایرانند؟ پارادایم های اقتصاد ایران جایی برای تکنولوژی، توسعه تکنولوژی و حوزه دانش بنیان درش طراحی نشده. اصلا معماری کلان اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری خطرپذیر جایگاهی رو پیش بینی نکرده. این شرکت هایی که در کشور دارن کار میکنن، آیا اینها حقوق صاحبان سهام رو به خوبی حفظ میکنن؟ آیا بر اونها ارزش افزوده ایجاد میکنن یا سر سال به عنوان یک بدهی به مردم تحویل میدهن؟ نظارت بر کار کرده اینها در تأمین مالی عامل بسیار مهمی است که اگر این شرکت ها در واقع و اون بازار در تأمین مالی خود و در رفتارهایی که در اونجا ترویج می شود به حوزه های خطرپذیر و توسعه تکنولوژی توجه بکنند، حتما به سوی پژوهش و دانشگاه رو می آورند، در حالی که ما این قضیه رو به خوبی نپرداخته ایم و اونها انگیزه‌ای برای ورود به دانشگاه به منظور تأمین نیازهای توسعه و تعالی خود از بخش پژوهش دانشگاهی نمی بینند. نکته بعدی که در محیط کسب و کار باید بهش توجه بکنیم عوامل فرهنگیه، یعنی اعتماد، جهتگیری های گروهی، ریسک پذیری و آثار اینها بر نوآوری و رشد. ما به این عوامل فرهنگی در محیط کسب و کار توجه آنچنانی نداریم و فضای در واقع کسب و کار رو با این گونه عوامل فرهنگی طراحی نکرده ایم. ما در این بخش به ماهیت نیاز مشتری توجه نداریم، رابطه بین خطرپذیری و کارآفرینی رو به خوبی درک نکرده ایم. رشد و پیشرفت در دل خطر خوابیده است و ما با خطر می توانیم کارهای جدید رو رقم بزنیم. نگرش و نظام فکری فعالان و بازیگران و حوزه بازار نسبت به علم و فناوری چگونه است؟ ما در این بخش چه کارهایی رو انجام داده ایم؟ به صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران چه آموزش هایی رو داده ایم که اونها نگرششون و نظام فکری اونها نسبت به علم و فناوری تغییر پیدا بکند و علم و فناوری رو به عنوان یک حوزه بسیار مهم با ارزش افزوده بسیار بالا تلقی کنند؟ فرهنگ مشارکت، همکاری و تعاون در بخش اقتصادی ما چگونه انجام می شود؟ آیا در درون اقتصاد ما صاحبان سرمایه تمایل به سرمایه گذاری در آینده دارند؟ چون علم و فناوری و حوزه های خطرپذیر، وقتی شما بخشی از سرمایه خودت رو در اون در واقع هزینه می کنی، سرمایه گذاری می کنی، این بخش به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده است. آیا این صبر و حوصله، آیا این نگاه و روی کرد در صاحبان سرمایه ما وجود دارد که امروز بکارد فردا برداشت بکند، یا اینکه نه هر روز به این فکر هست که امروز چه عایداتی رو به دستش در به دست می آورد؟ این در واقع نکته اول ما که محیط کسب و کار بود که چند در واقع عنوان رو شامل میشد، سرفصل رو شامل میشد و من اونها رو بهشون اشاره کردم و ما اگر به اینها نپردازیم در چله دوم انقلاب مسلماً تحقیقات علمی مؤثر در تحولات اجتماعی و اقتصادی رو نمیتونیم رقم بزنیم. مورد دومی که ما باید بهش بپردازیم حوزه تجارت، مالیات، قوانین و مقررات دولتی به اصطلاح رگولیشن هایی که دولت در اینجا اعمال میکنه. ببینید محیط کسب و کار یک نقش اساسی در توفیقات نوآورانه ما داره. اگر محیط کسب و کار با اون زوایایی که قبلا من بدان اشاره کردم طراحی نشه، ما محیط نوآوری موفقیت آمیز نمیتونیم به وجود بیاریم. چرا؟ چون این محیط نوآوری خروجیاش در بخش بازار باید مورد استفاده قرار بگیره. بازار مورد نیاز ما، محیط کسب و کار مورد نیاز ما با اون شاخصهایی که به صورت کلی عرض کردم باید طراحی بشه. اگر اون محیط کسب و کار به خوبی طراحی نشه، این بخش نوآوری ما به هیچ وجه نمیتواند توفیق مناسبی رو ایجاد بکنه. سیاست‌های دولت در مورد تجارت و مالیات و بالاخره سایر سیاست‌های تنظیمی دولت در محیط نوآوری آیا واقعا مؤثر و مفیدند؟ آیا دولت مبادرت به این کرده است که سیاست‌های تنظیمی مؤثری رو برای ایجاد یک محیط نوآوری پویا تنظیم بکنه و به اجرا در بیاره؟ آیا وجود دارد همچنین سیاست‌هایی؟ در این بخش اولین نکته‌ای که باید بهش بپردازیم محیط نظارت و فضای نظارت. ساختار صنعت در ایران چگونه است؟ آیا ساختار صنعت ایران که اگر صنعتی قبول کنیم در ایران وجود داره، مثلا صنعت خودرو، مثلا صنعت نساجی، صنعت فولاد و الی آخر صنایع گوناگون رو در نظر، ساختار صنعت چگونه است؟ آیا ساختار صنعت چنان طراحی شده است که خط تولید او با یک پویای مستمر منجر به تولید تنوعی از محصولات با بهبود اونها باشه، یا یک محصول ثابت با تکنولوژی قدیم داره درش اتفاق میفته؟ اگر این پویایی در ساختار صنعت که دولت تدوینگر این ساختار به اعمال و بخش صنعت هست طراحی نشود، آیا این ساختار صنعت نیازی به بخش پژوهش و تحقیقات علمی دارد؟ آیا در ساختار صنعتی ما رقابت پذیری وجود دارد؟ اگر رقابت پذیری نهادینه نشود، ساختار صنعت هم پویا نمی شود. خط تولید اون نوسازی مستمر نداره. به تنوع محصولات و بهبود اون و ورود تکنولوژی های مدرن به برنامه براش نمی ریزه. آیا صنایع ما برنامه های راه بردی نطولانی 10 ساله دارن؟ آیا می دانند 5 ساله بعد چه محصولی رو با چه ویژگی هایی باید به ایران، منطقه و جهان باید عرضه بکنن تا بتوانن با رقبای خودشون رقابت بکنن؟ اگر بخواهن همچنین چیز رو در درون مجموعه خودشون طراحی بکنن، قطعا به دانشگاه نیاز پیدا میکنن، قطعا به پژوهش نیاز پیدا میکنن. ولی همچنین ساختاری ما در صنعت مشاهده نمیکنیم، یا اگرم وجود دارد بسیار ضعیف و کمرنگ است. یعنی اگر شما به بخش های صنعتی مراجعه بکنی، آرندی های صنعت تحقیق و توسعهشون اونچنان در بهبود محصولات اونها و کالاهای اونها و خدمات اونها در واقع مؤثر نیست. ما بر حوزه کارآفرینی چگونه نظارت میکنیم؟ اصلا کارآفرینی در کشور ما مفهومش چیست؟ کارآفرینی به معنی اشتغال زایی نیست. کارآفرینی به مفهوم ایجاد منابع جدید اقتصادی است. یعنی اگر شما امروز از محل فروش نفت خام و گاز منابع مالی اداری کشور رو تأمین می‌کنی، با سرمایه گذاری در علم و پژوهش به منابع جدید اقتصادی دست پیدا بکنی. مثلا فرض کنید در غرب حوزه کامپیوتر شبکه وجود نداشته. از اون زمانی که کامپیوتر اختراع شده و فضای مجازی و شبکه و اینا به وجود اومده، فضای جدید اقتصادی ایجاد شده و منبع اقتصادی جدید به وجود آمده است. بنابراین کارآفرینی ایجاد منبع اقتصادی جدیده. اگر ما در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به خوبی سرمایه گذاری بکنیم و یک حوزه جدیدی رو که قبلا وجود نداشته باز بکنیم و حوزه نوآوری اون رو ایجاد بکنیم، به نحوی که فضای اشتغال جدید رو به وجود بیاوریم و تأثیر بکنیم بر شکل زندگی مردم و شغل مردم و مشاغل جدید ایجاد بکنیم، تونستیم کارآفرینی رو در کشور ایجاد بکنیم. کارآفرینی به این معنا نیست که اگر یک صاحب سرمایه‌ای در کشور وجود داره و داره به یک کار قدیمی میپردازه، شعبه دوم سوم اون رو ایجاد بکنه و احیانا چند نفر رو سر شغل بیاره. اینا اشتغال زایی، کارآفرینی نیست. ما چگونه نظارت رو اعمال میکنیم؟ هم به بخش صنعت، هم به بخش کارآفرینی. ما روش نظارتمون چیست؟ آیا روش نظارت ما یک روش در واقع کارآمدیه؟ اصلا نظارت اینها رو تدوین کردیم؟ اصلا با ادبیات نظارت بر حوزه ساختار صنعت، رقابت، کارآفرینی آشنایی کامل داریم؟ آیا دستگاه‌های نظارتی ما اینها رو طراحی کردن به نحوی که اونها رو هدایت کنن به سوی پویایی، نه در واقع گیر و گورهایی که در داخل قانون و مقررات و نظارت وجود داره؟ شفافیت در کشور ما چه جایگاهی داره؟ در تمامی ساختارهای اقتصادی ما که بخش عمده اون دولتی است، شفافیت جایگاهش کجاست؟ آیا قانون حکمیت داره؟ اینا بحثایی است که در محیط نظارت مطرحه. در همین بخش، یعنی تجارت، مالیات، قوانین و مقررات، موضوع دیگه که باید بهش بپردازیم مالیات، تجارت و سیاست‌های اقتصادی ماست. محیط کلان اقتصادی ایران، به اصطلاح معماری اقتصاد ایران، جایگاه تولید، توزیع، خدمات کجاست؟ ما برای انجام تولید موفق چه قوانین و مقررات کارسازی رو طراحی کرده ایم؟ چه به لحاظ حمایت مالی و چه به لحاظ سایر حمایت‌های قانونی؟ آیا در کشور ما ثبات پولی وجود داره؟ آیا ما می توانیم تورم رو محدود بکنیم؟ اگر ما سیاست‌های پولی پایدار نداشته باشیم، اگر ما نتوانیم تورم رو محدود و حتی اون رو کاهش بدهیم، محیط کلان اقتصادی ما آمادگی انجام یک تولید موفق رو نداره. ما سیاست‌های حمایتی کلی برای نوآوری فراهم کرده ایم. کجاست؟ چگونه این رو انجام می دهیم؟ سیاست های مالیاتی ما آیا از تولید حمایت می کنه؟ آیا سیاست های مالیاتی ما می تواند مؤثر باشد در پیشرفت امور شرکت های به اصطلاح با محصولات دانش بنیان؟ سیاست های تجاری ما چه روشی رو ترویج می کنند؟ آیا سیاست های تجاری ما حامی بازرگانی هستند یا حامی تولید؟ مالکیت فکری و معنوی در ایران چه جایگاهی داره و چگونه به سازمان‌های بین‌المللی پیوند می‌خوره؟ اینا چالش‌هایی است که تو حوزه مالیات، تجارت و سیاست‌های اقتصادی وجود داره. و اگر به این امور نپردازیم، بخش پژوهش و فناوری کارآمد نخواهد شد. سرفصل سومی که بهش می‌پردازیم و سرفصل به نظر من بسیار مهمیه و اصل کار ما اینجاست. تمام اون نکاتی که در دو سرفصل گذشته من عرض کردم، که سرفصل اول ما بود محیط کسب و کار، سرفصل دوم ما بود تجارت، مالیات، قوانین و مقررات، این سرفصل سوم محیط نوآوری است. این محیط نوآوری در صورتی که اون دو حوزه دیگر به خوبی طراحی شده باشند و یک محیط پویایی رو ما تونسته باشیم ایجاد بکنیم، چه به لحاظ کسب و کار چه به لحاظ تجارت، اون وقت در واقع محیط نوآوری ما میتونه کارساز باشه. در محیط نوآوری وقتی صحبت میکنیم، منظورمون محیط کل محیط نوآوری ایران نیست. البته در ایران ما محیطی برای نوآوری هنوز طراحی نکرده ایم، جسته و کلیقته کارهایی رو انجام داده ایم. یه محیط انسجام یافته ای که از یک قواعد کلی در واقع تبعیت بکنه در ایران وجود نداره. یا شاید هم این نکته‌ای که من طرح می‌کنم، بعضیا از این موضوع در واقع یه مقداری هم تکدر خاطر پیدا کنه، ولی خب امری است که باید بهش پرداخت. ما منظور محیط در واقع نوآوری تکنولوژیکه. ما چقدر به همچنین محیطی پرداختیم و اینو طراحی کردیم. در این بخش چند مورد رو ما باید بهش بپردازیم. اولین بخشش پژوهش و فناوری. ببینید پژوهش فناوری که ما الان داریم اینجا میپردازیم، در واقع اصل بحث ما چالش‌های بخش پژوهش فناوری بوده. اون مقدمه رو ما اگر انجام ندیم، اون زیرساخت‌های محیط کسب و کار رو، محیط تجارت رو، مالیات و قوانین و رگولیشن‌های دولت رو حل و فصل نکنیم، این بخش اصلا کارآمد نمیشه و نمیتونه در زندگی مردم مؤثر و اشکال جدید زندگی رو براشون ترویج و ترغیب بکنه و احیانا مشاغل جدید رو هم به وجود بیاره. در بخش پژوهش فناوری اولین مطلبی که بهش میپردازیم حمایت از تحقیقات دانشگاهیه. پژوهش های دانشگاهی، آزمایشگاه های تحقیقاتی و انستیتوهای تحقیقاتی ایران. ما در ابتدا بعد از انقلاب اسلامی واقعا این کار رو بسیار خوب شروع کردیم. پژوهش های دانشگاهی به برکت انقلاب اسلامی بسیار خوب شروع شد. نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت همه جانبه انجام داد. حالا حدود دارم میگم این قضیه رو، مثلا تا حدود سال 2005 اینا ما سهم پژوهش از جی دی پی ایران رو به 0.7% رسوند، حدوداً 0.7%. ولی بعد از اون این 0.7 شد 0.4، در حالی که باید بره به طرف 2.5%. در سیاست‌های کلی علم فناوری کشورم که مقام معظم رهبری این رو ابلاغ فرموده اند، این 2.5% پیش بینی شده. چی شد 0.7 شد 0.4؟ کمبود پول؟ نه، در حالی که بعد از اون سالها ما در واقع حدود 700 میلیارد دلار نفت فروختیم ولی به دانشگاه اختصاص ندادیم. به حمایت از تحقیقات دانشگاهی، آزمایشگاه ها و انستیتوهای تحقیقاتی اختصاص ندادیم و این 0.7 به 0.8، 0.9، 1 تا 2.5 پیش نبردیم. الان در وضع موجودم این عدد حدود 0.3 اگر تخصیص پیدا بکنه هستش. خب اگر ما این منابع مالی رو به موقع با همون پیشبینی که در اسناد برادستی هست انجام می دادیم، مسلماً ما زیرساخت‌های بسیار کارآمدی رو ایجاد می کردیم و محیط‌های مناسبی رو در دانشگاه‌ها، انستیتوهای تحقیقاتی ایجاد می کردیم، به نحوی که امروز نخبگان ما در همون محیط‌ها به کار می پرداختن به جای اینکه کشور رو ترک بکنن. آزمایشگاه‌های ملی ما و شبکه آزمایشگاه‌های ملی ما، ما آزمایشگاه ملی را در دستور کار قرار دادیم و در یکی دو حوزه که یک مورد و ستاد علوم و فناوری‌های شناختی به عنوان در واقع نقشه مغز یا همچنین عنوانی در دانشگاه تهران ایجاد کرده و یک مورد هم که معاونت علمی فناوری در شبکه آزمایشگاهی کشور به وجود آورده، بقیه موارد را انجام ندادیم. ما اگر اون منابع مالی رو که درصدی از جی دی پی دیده بودیم، مدلش رو درست طراحی می‌کردیم و اون رو به تدریج رشدش می‌دادیم، حتماً آزمایشگاه‌های ملی ما تعدادش در حوزه‌های دیگر ایجاد می‌شد، زیاد می‌شد و شبکه آزمایشگاه‌های ملی ایران به وجود می‌اومد و به این ترتیب یه زیرساخت بسیار کارآمد و یک فضای مناسب برای کار نخبگان ایجاد می‌شد، ولی این کار رو به خوبی انجام ندادیم. الان تحقیقات دانشگاهی ما در واقع با منابع مالی بسیار ضعیف داره اداره میشه. یعنی شما به دانشگاه‌های ایران مراجعه بکنید، درصدی از بودجه کل دانشگاه که به بخش پژوهش اختصاص پیدا میکنه بر اساس مصوباتی که در واقع کشور وجود داشته که معمولا در دانشگاه‌های سطح یک کشور باید بالای 15% باشد، به 5% نمیرسه. خب وقتی که منابع مالی کافی در اختیار پژوهشگران وجود نداشته باشه، کیفیت پژوهش افت میکنه. تحقیقات دانشگاهی ما ثبات و پایداری ارزش نداره. یعنی چی؟ یعنی در تحقیقات دانشگاهی یک فرهنگ پژوهش‌های دانشگاهی وجود داره. این فرهنگ پژوهش‌های دانشگاهی که مجموعه‌ای از ارزش‌ها، هنجارها، انتظارات و نیازهای اون اجتماع پژوهشی محسوب میشه، اینها ثبات و پایداری نداره. شما دقت کنید، مثلا در ایران در طی حالا مثلا بگیم 17 سال گذشته چند بار آیین نامه ارتقا رو ما در این مملکت تغییر دادیم و چرا؟ دنبال چی بودیم؟ که ارزیابی کردیم که آیا اون چیزی که می‌خواستیم انجام شد یا نشد. بنابراین تحقیقات دانشگاهی رو در واقع هم در تأمین مالی، هم در واقع ارزش‌های تحقیقات دانشگاهی با بی‌ثباتی در واقع مواجه کردیم. ما چه نظاماتی رو برای انتقال فناوری در ایران طراحی کردیم؟ انتقال فناوری که یک حوزه بسیار بسیار مهمیه، مسئولیتش با کجاست؟ یک بار در کشور این رو واگذار میکنیم به جهاد دانشگاهی، یک بار به یه سازمانهای دیگر، و در این قضیه هم در واقع ثبات نداریم و حمایتهای لازم رو هم طراحی نمیکنیم یا ضعیف طراحی میکنیم، اهتمام جدی براش نداریم. ما یه بخش بسیار مهمی که بهش نپرداختیم اونم اینه که بخش کسب و کار ذاتن خودش به یه تحقیقات و پژوهش‌های نیاز داره. بدون پژوهش نمیتوانیم حوزه کسب و کار رو به خوبی طراحی بکنیم و اون رو به نتیجه برسونیم. ما چه پشتیبانی و حمایت از پژوهش در حوزه کسب و کار داشتیم؟ بنابراین بخش پژوهش و فناوری ما چه در حمایت از تحقیقات دانشگاهی، آزمایشگاه‌ها و انستیتوهای تحقیقاتی، چه در بخش آزمایشگاه‌های ملی و شبکه آزمایشگاه‌های ملی، چه در بخش نظامات انتقال فناوری و چه در بخش پشتیبانی به حمایت از تحقیقات کسب و کار، نیازمند بازنگری، بازآفرینی و تدوین در واقع راه و رسمه‌های جدید حمایت و پشتیبانی است. نکته دومی که در محیط در واقع نوآوری باید بهش توجه بکنیم، نظامات جریان دانش از سرچشمه دانش تا کاربرد. نظام علمی هر کشوری از سه بخش تشکیل میشه. یه بخش کارش تولید دانشه. دانشگاه کارش تولید دانشه. دانشگاه باید دانش جدید رو در واقع عرضه کنه. یه بخش انتشار و اشاعه دانشه. یعنی ساینس دیسیمینیشن. ما در این بخش هم یه زیرساخت‌هایی رو نیاز داریم، به خوبی بهش نپرداختیم. و سوم بخش کاربرد دانشه که مهمترین مشکل ماست و بیشتر سوال‌های در واقع شاید فعالان سیاسی هم در این حوزه باشه که بخش پژوهش کار کرده ولی ما کاربردی را ملاحظه نکردیم. این مباحثات و این مباحث در نظامات جریان دانش، جریان دانش در واقع از محل تولید به جاهایی که باید به کار بگیرن. ببینید، ما برای اینکه بتوانیم این کار رو انجام بدیم، در کنار دانشگاه پارک علم و فناوری ایجاد کرد، بعد به دنبال شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کردیم، خانه نوآوری ایجاد کرد. ببینید، همه اینها که در یک محیط اقتصادی، ببینید محیط کلان اقتصادی، من قبل بهش اشاره کردم، تمام این چیزهایی که ما اقتباس کردیم، ما پارک علم و فناوری رو اقتباس کردیم، ما شرکت‌های دانش‌بنیان با همین عنوان رو حالا هرچی ترجمه کردیم اقتباس کردیم، خانه نوآوری، تمام مفاهیمی که در یک محیط اقتصادی کاپیتالیستی موفق متولد شده رو اقتباس کردیم، بدون توجه به این که یک محیط اقتصادی کلام و معماری اقتصادی در واقع پویاتر راهی بکنیم، اینا رو برداشتیم آوردیم داخل مجموعه اقتصادی کشور. و به همین ترتیب بخش‌های شرک صنعتی، ببینید ما باید از اینها استفاده می‌کردیم، یعنی پارک، شرک صنعتی و سایر اون در واقع ساختارهایی که مثل شرکت‌های دانش‌بنیان و خانه نوآوری است، همه اینها باید خوشه‌های صنعتی و فناوری کشور رو شکل بده. ما در چه صنایعی باید خوشه بشیم؟ آیا همه صنایع ما باید خوشه بشیم؟ چه صنایعی؟ مثلا صنعت غذا، این نیاز اساسی است. ما می توانیم دانشگاه هایی که تو این حوزه ظرفیت سازی کردن و دانش تولید می کنند، پارک ها، شرک های صنعتی و سایر در واقع ساختارهای اقتصادی رو خوشه کنیم و رابطه بین اینها رو طراحی کنیم تا بتواند دانشگاه با پارک، با شرک صنعتی، با شرکت ها دانش بنیان، همه با همه در حوزه یک خوشه صنعت و فناوری های قضایی کار خودش رو به خوبی انجام بده و خروجی داشته باشه. ما این کار رو انجام ندادیم. ما در همین بخش نظامات همکاری صنعت با دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی رو طراحی نکردیم. ببینید، ما دانشگاه صنعت، بهترین چیزی که یه دوره عبور کرد، گفتن دانشگاه صنعت. دانشگاه صنعت چگونه در دانشگاه ها رقم خورد؟ یه دفتر ارتباط با صنعت ایجاد شد. این کفایت نمی‌کنه. ما بعد دانشگاه اقتصاد، بعد امروز دانشگاه جامعه، در نسل‌های جدیدی از دانشگاه ها. ما هر این دوتا کلمه است، دانشگاه خط تیره صنعت، دانشگاه خط تیره اقتصاد، دانشگاه خط تیره جامعه، این یه عبارته. این به یک زیر ساخت نیاز داره. صرفا با ایجاد یک دفتر در داخل دانشگاه این کار انجام شدنی نیست. ما نظامات اینو طراحی نکردیم و باید طراحی بکنیم در گام دوم انقلاب. ما برای دستیابی به فناوری هایی که در خارج ایجاد میشه، ببینید انقلاب صنعتی پنجم رو داریم طی میکنیم. تکنولوژی های بسیار پیشرفته‌ای در واقع غرب رقم خورده است. ما برای این فناوری ها و انتقال اونها چه برنامه هایی رو داریم و چگونه اونها رو طراحی کردیم و چگونه اونها باید انجام بشود؟ فناوری هایی رو خودمون در کشور در واقع در بعضی از بخش ها به دست آوردیم، اونها رو چگونه باید صادر کنیم؟ اینا همه اینها نیازمند نظامات. ما در بخش صنعت، حالا به جای صنعت بگیم در بخش اقتصاد، به جای اقتصاد بگیم جامعه. جامعه یعنی اقتصاد، مردم و فرهنگ، سه تا با هم. ما برای پذیرش فناوری در جامعه چیکار کردیم؟ فناوری میاد از یه جایی منتقل میشه و این ابزاره میاد داخل جامعه. ما هیچ وقت آمادگی در جامعه ایجاد نکردیم، یا حالا با این مطلق بگیم ما به این اهتمام نکردیم که برای پذیرش فناوری یک در واقع آمادگی باید ایجاد بشه. برای انتشار و اشاعه اون باید در بخش‌های گوناگون، چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت، چه در بخش خدمات، ما باید این آمادگی لازم رو ایجاد بکنیم. اگر اینا رو ایجاد نکنیم با چالش‌های جدی مواجه میشیم که الان مواجهیم. ما الان با چالشی مواجهیم به نام فضای مجازی. الان قضیه داره پیش میره، فضای مجازی، متاورس و و الی آخر. اتفاقاتی داره توش میفته، یه فضای جدیدی شروع شده، ساخته شده، پیش میره و ما با چالش‌هاش مواجهیم. چرا؟ چون آمادگی پذیرش این تکنولوژی رو در کشور ایجاد نکردیم و براش نپرداختیم. این سیل اومده و ما چالش‌هاش رو ملاحظه می‌کنیم و روی اون چالش‌ها هم داریم با هم دیگه مباحثه می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، گفتگو می‌کنیم و هیچ اقدام مؤثری هم انجام نمی‌دیم و گاهن هم شاید بریم و هر از گاهی هم شاید بریم به طرف این کسا بگیم این چه امر باطلیه، اینو از زندگی خودمون حذف کنیم. و چون قادر به حذفش نیستیم، همچنان در داخل چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم. نکته بعدی که در این بخش، یعنی در محیط نوآوری باید بشه پرداختیم، نظام سرمایه انسانی است. در نظام سرمایه انسانی اولین نکته‌ای که برای ما مطرحه آموزش، تعلیم و تربیت، از مهد کودک رسمیشو دارم عرض می‌کنم تا آموزش عالی. آیا ما یک سیستم یک پارچه انسجام یافته از اون مهد کودک تا آموزش عالی تو کشور طراحی کردیم که آموزش کشور و تعلیم و تربیت کشور بتواند پاسخگو باشد؟ ما با نگرش کودکان، برای تغییر نگرش یا پرورش نگرش کودکان این مملکت، برای تغییر دانش اونها، برای تغییر توانش یعنی مهارت‌های اونها و برای شکوفایی قدرت خلاقیت و آفرینشون‌ها چه کار داریم می‌کنیم؟ چه برنامه‌ای ما برای این چهار بخش داریم؟ آیا مدارس ما، دانشگاه‌های ما هر سه چهار مورد رو در دستور کار قرار داده‌اند و محیط مناسبی برای شکوفایی اونها هستند؟ ما نیازمند بررسی، بازنگری، بازآفرینی در چله دوم انقلاب در این بخش هستیم. خود آموزش عالی که در وضع موجود آموزش عالی ما به دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های صنعتی، دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیرانتفاعی تقسیم میشه. ما باید این دانشگاه‌ها رو سرسامون بدیم. این دانشگاه‌ها رو بر اساس وظایفی که به اونها در واقع محول می‌کنیم باید سرسامون بدیم و از هر دانشگاهی کار خودش رو طلب بکنیم. دیگه از همه دانشگاه‌ها آموزش مهارتی طلب نکنیم. آموزش فنی حرفه‌ای وظیفه یک دانشگاهیه و اگر فردی برای آموزش فنی حرفه‌ای نیاز داره، علاقه داره، باید به اون دانشگاه وارد بشه. تحصیلات تکمیلی برای رسالت خاصی طراحی میشه، از او باید همون رو طلب بکنیم، نه چیز دیگری. پس بنابراین در گام دوم انقلاب ساماندهی کل آموزش عالی ایران باید در دستور کار قرار بگیره. به نظر من بخش پزشکی، آموزش، تحقیقات پزشکی با آموزش و تحقیقات در واقع علوم پایه و مهندسی با توجه به جریان علوم و فناوری‌های همگرا ادغام بشه. در غیر این صورت بخش پزشکی ما آسیب‌های جدی خواهد داد و با دنیا همراستا، همجهت و هموزن نخواهد شد. نکته آخری که در مورد نظام سرمایه انسانی باید بهش توجه بکنیم سیاست‌های مهاجرت. چه اونهایی که از کشور میرند که برن یه چیزایی رو یاد بگیرن و چه در واقع اونهایی که ما باید از خارج زمینه رو فراهم کنیم بیان. ما برای پشتیبانی از نظام نوآوری سیاست‌های مهاجرت نخبگان حاذق و متبحر رو باید هموار بکنیم. ما باید سرزمین علمی جهان اسلام رو بسازیم، امکان رفت آمد خیلی آسان و راحت تمامی دانشمندان جهان اسلام رو در ایران فراهم بکنیم، به ویژه ارتباطاتی رو با کشورهای آسیای پیشرفته دنیای غرب رو باید رقم بزنیم و بدون این ارتباط و جریان و گردش مغزها کار ما در گام دوم انقلاب به سر سامون نمیرسه.
جناب آقای دکتر فتح‌اللهی، شما سالیان طولانی حدود 2 دهه در امور پژوهشی و فناوری فعالیت داشتید. در بیانات خودتون هم به طور شیوا به سوالاتی که مد نظر داشتم و میخواستم بپرسم به خوبی پاسخ دادید. با تجربه ارزشمندی که دارید برای دانشجویان و جوانان چه توصیه‌ای دارید؟
من به عنوان یک دانشگاهی از همه نخبگان ایرانی که اونهایی که الان در کشور در تلاش و کوششند که ایران پیشرفته و متعالی رو رقم بزنند و چه اونهایی که بیرون از کشور در جای جای در واقع کشورهای دیگه در جای جای این کره زمین به فعالیت مشغولند، تقاضا دارم که برای پیشرفت و تعالی ایران همواره کمک کنند، تلاش کنند، هر جا که هستند به ایران فکر کنند، به پرورش نیروهای انسانی ایران، به تعلیم و تربیت نیروهای انسانی ایران، به پژوهش ایران، به توسعه تکنولوژی در ایران و بخش‌های مختلفی که وجود داره. حتی المقدور در شرایط بسیار سختی که بخشی اون برمیگرده به تحریم‌های ظالمانه در واقع از طرف غرب در کشور بمانند و بیوقفه با تلاش جهادی جهاد علمی جمهوری اسلامی ایران رو رقم بزنن.
از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید کمال تشکر رو دارم.
خواهش میکنم. منم از همکارانم در فرهنگستان تشکر میکنم که این فرصت رو ایجاد کردن. امیدوارم این نکاتی که طرح شد بتواند کمک کند به مقامات و مدیران ارشد کشور در طراحی محیط نوآوری چلی دوم انقلاب اسلامی.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.